شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. برنامه علمی هست که هر روز کنجکاوی های علمی خودمون رو با شما به اشتراک میگذاریم، دست روی یک موضوع مشخص میگذاریم، با یک کارشناس در اون حوزه به گفتگو میشینیم، مروری میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو، یک کتاب خدمت شما معرفی میکنیم، بخش از اون رو میخونیم و گاهی هم سرک میکشیم به دنیای موزه ها در ایران. برنامه رادیوم رو فراموش نکنید دنبال بکنید. نشانه ما در اینستاگرام هست @ra.radium و یادتون باشه که میتونید به ما موضوع پیشنهاد بدید، میتونید تصاویر یا ویدیوهایی که مرتبط با آنچه در برنامه گفته میشه، جایی میبینید یا خودتون تهیه کردید و جالب هست برای ما بفرستید. و البته اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیل از دست دادید، توی ماشین نشستید، پیاده میشید، میرید سر کار، به هر دلیل نمیتونید برنامه رو گوش بکنید یا بخش از اون رو بشنوید، کافیه که در پادگیرها رادیوم رو دنبال بکنید، در شنوتو و کست باکس نام برنامه رادیوم رو جستجو بکنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، هر روز که برنامه پخش شد چند ساعت بعدش فایل برنامه در این پادگیرها منتشر میشه، نوتیفیکیشن روی گوشیتون ظاهر میشه، میتونید برنامه رو بشنوید، نظر بدید، برای دوستانتون هم لینک اون رو ارسال کنید. اما قبل از هر چیز با هم مروری میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو همراه با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. دستیابی به فناوری ساخت قطعات کامپوزیتی مقاوم برای صنایع ذوب و ریختگری. محققان کشور موفق به سنتز کامپوزیت نانو ساختار بر پایه مولیبدن دی سیلیساید و تیتانیوم سیلیساید با استفاده از روش ترکیبی سنتز احتراقی فعال شده مکانیکی و تف جوشی جرقه‌ای پلاسما شدند. این کامپوزیت با بهبود خواص مکانیکی و مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون برای کاربردهایی مثل المنت‌های حرارتی کوره‌ها، تجهیزات ذوب فلزات، مشعل‌های گازی و قطعات مقاوم به حرارت مناسبه. به گفته مجریان طرح، دستیابی به دانش فنی تولید این مواد میتونه نیاز کشور به واردات محصولات مشابه رو کاهش و امکان استفاده گسترده اونها رو در صنایع ذوب، ریختگری، شیشه سازی و ساخت تجهیزات حرارتی فراهم کنه. سیب زمینی های امروزی 9 میلیون سال پیش با کمک گوجه فرنگی شکل تحقیقات جدید نشون میده که حدود 9 میلیون سال پیش سیب زمینی مدرن از ترکیب ژنتیکی دو گیاه گوجه فرنگی و گونه دیگر به نام آتوبروزوم به وجود اومده. این ترکیب هیبریدی باعث شکل گیری قده های زیرزمینی یا توبر شد که سیب زمینی رو به یکی از مهمترین محصولات کشاورزی جهان تبدیل کرده. محققان با بررسی بیش از 100 ژنوم از این گیاه متوجه شدند که ژن‌های کلیدی تولید توبر از هر دو والد تأمین شده. این توانایی به سیب زمینی کمک کرد تا در ارتفاعات رشته کوه آند زنده بمونه و به مرور در سراسر جهان گسترش پیدا کنه. و کشف حس ششم انسان در روده، ارتباط مستقیم میکروبیوم با مغز. مطالعه‌ای تازه نشون میده که پروتئینی باستانی به نام فلاجین از باکتری‌های روده آزاد شده و با ارسال سیگنال به نورون‌های روده به مغز اطلاع میده که بدن سیر شده. این کشف نشون دهنده وجود یک حس جدید در بدن انسانه که میتونه اشتها رو تنظیم کنه و نقش مهمی در کنترل وزن داشته باشه. محققان امیدوارند این یافته‌ها به توسعه درمان‌های نوین برای چاقی و اختلالات روانی کمک کنه. آزمایش‌ها روی موش‌ها نشون داده که نبود گیرنده فلاجین باعث پرخوری و افزایش وزن میشه. بنابراین شناخت بهتر میکروبیوم و تأثیر رژیم غذایی میتونه راهگشای سلامت بهتر باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
خبرها رو با هم شنیدیم با میثم موسوی و شنونده رادیو هستید همچنان از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و آماده میشیم برای پرونده ویژه امروزمون که میخوایم از طلای کثیف صحبت کنیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا پرونده ویژه رو آغاز می‌کنیم. همونطور که اشاره کردم به طلای کثیف می‌خوایم بپردازیم. می‌خوایم از زباله‌ها صحبت بکنیم. خود زباله‌ها اصلا انواع مختلف دارن. این که اصلا طلای کثیف چی هستش؟ بازیافتش به چه صورت هست و چه تأثیری بازیافت پسمان‌ها می‌تونه در اقتصاد کشور داشته باشه؟ موضوع گفتگوی ما در پرونده ویژه امروز هست و من گفتگو می‌کنم با آقای دکتر ابوعلی گلزاری، متخصص محیط زیست و مدیریت پسمان و مدرس دانشگاه. آقای گلزاری سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیوم.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز و امیدواریم که امروز بحثایی که راجع به بحث مدیریت پسمان داریم انجام میدیم، حالا همزمان با بحث‌های اقتصادی بتونیم بحث‌های محیط زیستی و اثراتی هم که داره می‌ذاره رو بگیم و امیدوارم که تأثیرات مثبتی هم داشته باشه.
ان شاءالله که همینطور باشه. آقای دکتر همین ابتدا تکلیف تعریف طلای کثیف رو مشخص بکنیم. طلای کثیف ما به چه چیزی میگیم؟
من واقعیتش حالا یه دوران این اسم طلای کثیف مد شده و گفته شده، ولی واقعیت مثلا اینه که اینا طلای کثیف نیستن اصلا. اینکه تو همه جای دنیا بحث مدیریت پسماند، بحث از نظر اقتصادی کلا منفیه. چون ما واقعیتش بخوایم یه تعریفی بکنیم از این پسماندهای عادی شهری رو بخوایم در نظر بگیریم، یعنی پسماندهایی که شهروندان دارن تولید میکنن، یه حدود 70% پسماند تره. پسماند تری که ارزش اقتصادی بالایی ندارد. همین پسماند مربوط به حالا رستورانی، غذا، میوه، هر چیزی که دیگه فساد پذیر باشه، اینا بخش هایی هستن که نهایتاً از ارزش اقتصادی خیلی بالایی ندارن. از اون پس این 70% پسماند تره، یه 30% میمونه. از اون 30% هم 15%ش معمولاً پسماند خشک غیر ارزشمنده، مثلا که قابل بازیافت نیستن یا خیلی سخت قابل بازیافت هستن، مثل حالا یعنی ظرف دستمال کاغذی، لیوان یوار مصرف یا خیلی چیزایی که همین ظرف چیپس و پفک، خیلی چیزایی که معمولا الان تو وضعیت الان قابل بازیافت هستن ولی بازیافت نمیشن به خاطر مسائل اقتصادی. ما فقط یه 15% از پسمانده که 10-15% که ما پسماند خشک ارزشمند محسوب میشه که هم شامل پت و شامل حالا کاغذ و مقوا و شیشه و هر پسماندهایی که معمولا همین الان تو بازار داره خرید و فروش میشه. تو کلش رو بخوایم در نظر بگیریم، ما یه سود 80-85% پسماند خیلی قیمتی نداره، 10-15% قیمت داره و ما به خاطر همین حالا این لفظه افتاده طلای کثیف و واقعیتش همه اون قسمت پسماند خشک ارزشمند رو نگاه میکنن و کسی راجع به اون 80-85% نمیره بخواد مدیریت کنه و این اثرات منفی خودش رو بعض موقع میذاره.
80-85% که میفرمایید بازیافت نمیشود، قابل بازیافت نیست یا ما خوب مدیریتش نمیکنیم، میشه ازش استفاده بهینه کرد و بازیافت خوب کرد؟
نکنم مطمئنن همون بحثی که میگید، ما مدیریت خوبی روشون نداریم. ما الان مثلا تفکیک پسماند نداریم تو کشور، خیلی کم و خیلی محدود. بعضی جاها
این زباله که می‌بینیم تفکیک شده است، مگه اینا
ما الان تر خشک نداریم توی سطح شهر هم نداره. شما همین الان خیابون حاصل کوچه‌ها دیگه سطح فلزی دیدین، همه چی توش می‌ریزن دیگه. ما واقعا تفکیک به صورت تر خشک همه چی ما دیگه تر و خشک توش نداریم. وقتی تر و خشک نباشه، اولین داستان اینه که ما میزان زیادی پسماند تر هست، پسماندهای خشک میخوره و ارزش پسماند خشک هم میاد پایین. یعنی همین پتی که الان مثلا هست، این مثلا
منظور پت همین بطری پلاستیکیه، مثلا آب معدنی.
این مثلا این خب خودش مثلا اگر کاملا تمیز باشه خب یه قیمتی داره، درجه یکه. ولی اگر یه ذره روغن بهش بخوره، یه ذره شیرابه بخوره، شیرابه همون آب پساب پسماندی که حالا میبینیم سر کوچه ها باز از همین سطل جاری میشه پایین،
فاضلاب
بهش میگن شیرابه. وقتی مثلا شیرابه به این ظرفه بخوره، خود به خود قیمتش میاد پایین و ارزش اقتصادیش هم میاره پایین. به خاطر همین ما وقتی تفکیک نمی کنیم، در عین حال که اون حالا پسمانده تر خوب مدیریت نمی شود، پسمانده خشک ارزشش میاد پایین. در حالی که واقعیت مسئله کار خیلی ساده ای هم است که آقا تر رو میندازی یه گوشه، خشکو میندازی توی یعنی سطل دیگه. این اتفاق واقعا نمیفته تو کشور، یعنی ما هیچ شهری نداریم که واقعا این اتفاق تو کشور بیفته. کار به این آسونی و یک سرمایه بسیار بزرگیه که این اتفاق واقعا نمیفته و ما همش دنبال زباله‌گرد و اینا هستیم که برن از سر کوچه ها اینا رو بردارن بیارن مثلا نهایتا بره مدیریت بشه و این آسیب داره میزنه.
خب تو نگاه اول به نظر میرسه اگر کنار این سطل زباله‌هایی که سر کوچه ها میذارن، حالا این سطل فلزی بزرگ که میذارن یا پلاستیکی مشکیش هم هست بعضن میذارن، اگه یه دونه دیگه کنارش بذارن بنویسن روی یکیش تحریکش خوش، به نظر میرسه که مشکل حل میشه. در حالی که نه، ما یک گام عقب‌تر از تو خونه باید اونا رو تفکیک بکنیم دیگه. یعنی ما نگاه میکنیم حالا 9 شب 10 شب افراد میان زباله میذارن، از منزل میان میذارن سر کوچه تو سطح زباله، یه مشمع بزرگ یه جا داشت همه چیزو ریختیم داخلش تو آشپزخانه، این اونجا بعد تفکیک شد در اصل.
ما دقیقاً آره، واقعیت مسئله اینه که از ما یه ذره برگردیم عقب، آقا مردم اصلا آشغال زمین نندازن، این اصلا ما تفکیک هم نخواستیم. یعنی ما واقعیتش تو این زمینه خیلی
خیابان منظورتونه میندازن، چقدر تو زمین میندازن مردم؟
میندازن کم هم نیست، یه عدد بالایی. همین الان شما امکان نداره شما تو هر جنگلی بری، دشتی بری، بیابونی بری، دریایی بری، کنار دریایی بری، مردابی بری، توش آشغال نبینی، امکان نداره. این توی مرحله یا مثلا تحصیلگار یا داستان‌های شبیه همین، یعنی مثلا کلا به این راحتی نیست، تو هیچ جای دنیا اصلا به این راحتی آشغال رو نمیندازن داخل زمین، اصلا همون لحظه جریمه میشه، جریمه‌های بسیار بالایی داره. متاسفانه این داره اینجا انجام میشه، حالا به هزار یک دلیل که اصلا هنوز تغییر رفتار ما تو این داستان نداشتیم. و از کجا شکل میگیره؟ ما واقعیتش اینو باید تو از مدارس ابتدایی و از کودکی باید اینو آموزش بدیم، اصلا آموزش نمیدیم. ما تو واقعا تو مدارس اصلا تو هیچ مدرسه یعنی آموزش نگو، من میگم هیچ مدرسه‌ای نه که صفر باشه، امکان داره شما مثلا از همین 5 تا 10 تا مدرسه پیدا، ولی کلی و اورال اجتماع رو داریم میگیم. وقتی بچه از بچگی تمرین نمیکنه و واقعا پسماند تر و خشک هم نمیشناسن. ما یه بار مثلا میگم ظرف ماست مثلا خیس و مثلا به دانشجوها نشون میدادیم، بهم گفت آقا این پسماند تره یا خشک، مثلا بالای 90% میگفتن تره، در حالی که پسماند تر یعنی پسماند فسادپذیر، پسماند خشک یعنی پسماند غیر فسادپذیر. مثلا دیگه ظرف ماست خب معلومه پسماند تر نیست چون فساد پذیر نیست، این دیگه پسماند خشکه.
خب شاید با اون ماستی که بهش چسبیده،
آره مثلا اونم مثلا دیدن خیسه گفتن پسماند تر. میچم ما هنوز خب مثلا این دانشجوها که جواب میدادن همه دانشجوی دکترا بودن، یعنی مثلا ما هنوز واقعیتش اینقدر آموزش ندادیم، به این نقطه ای از اجتماع میرسیم که اصلا بخوایم به مردم بگیم آخ خوناتون تفکیک کنید، اصلا معنی تفکیک نمیدونه و این اتفاق هم نیفتاده. و ما به آینده هم واقعیتش من خودم شخصا به آینده ایم که داره میره خیلی هم امیدوار نیستم، چون همین الان به بچه های الانمون تو آموزش نمیدیم. الان میگفتیم آقا از ما گذشته ولش کن دیگه، ما درست بشون نیست، نسل بعدی ما که داره میاد هم بهشون آموزش نمیدیم. ما الان هم هیچ واقعا همت و جدیتی راجع به این داستان نداریم. من یه بار با دوستان اتحادیه بازجاف اومدیم حساب کردیم آقا ما الان عدد برای اینکه دستمون بیاد مثلا راجع به بحث طلای کثیف که فرمودید، ما فقط یه عددی راجع به بحث پسماندها بهتون بگم. ما الان پسماند عادی شهریمون که توسط شهروندا داره تولید میشه سالی 20 میلیون تنه، پسماند صنعتیمون حدود 30 میلیون تنه، نخالای چاه ساختمون حدود 40 میلیون تنه، ما مثلا پسماندهای صنعت کشاورزیمون حدود 40 میلیون تنه. ما یه بازار 100 میلیون تا 150 میلیون تن ماده اولیه داریم صحبت میکنیم. ما فقط پسماند عادی شهری که 20 میلیون تنه اومدیم یه بار حساب کردیم، گفتیم که مثلا میگم این آب معدنی قبل از استفاده یه قیمتی داشته، یا مثلا لیوانی آب مصرف قبل از استفاده یه قیمتی داشته، بعد از استفاده یه قیمتی. خواستیم ببینیم آقا این ارزش پسماندهای ایران چقدره. ما اومدیم سرانگشتی همینجوری حساب کردیم، دیدیم که اگر واقعیتش تفکیک کاملا اصولی روش اتفاق بیفته بیفته و ما مثلا مثل کشورهای مثل ژاپن و اینا بیایم اینا رو کاملا تفکیک بکنیم، ارزش اقتصادی پسماندهای ما در میاد حدود 10 میلیارد دلار. یعنی ما سالی 10 میلیارد دلار برمی‌داریم میبریم دفع می‌کنیم.
تازه این برای اون 10-15% که شما فرمودید.
نه، این برای پسماند عادی شهریه.
عادی شهری.
شهروند مثلا با پسماند صنعتی که تو صنایع تولید میشه، پسماندهای مثلا کشاورزی که تو کشاورزی تولید میشه، اصلا ما پس نخالای ساختمانی که اصلا توی ساختمون ما اصلا با اونها کاری نداریم. فقط پسماند عادی شهری،
یعنی از منازل و رستوران ها
مثلا. از منازل شهروندا مثلا دارن تولید میکنن. ما با صنعت و با مثلا کشاورزی و با بیمارستان و با اینا کاری نداریم. فقط توسط شهروندا، یعنی حدود 20 میلیون تن سالیه. الان مثلا همه آب معدنی که الان دست منه قیمتش مثلا 10000 تومانه، درسته؟ بله. ما آب داخلش شد قیمتش 1000 تومانه، درسته؟ بله. اون قیمت مثلا بسته‌بندی و پکیجینگش مثلا 9000 تومانه. 1000 تومانش رو می‌خوریم، 9000 تومانش رو دور می‌ندازیم دیگه.
دقیقاً.
یعنی مثلا ما الان 90% از پولمون رو دور انداختیم. چی گیر ما اومده؟ هیچ. یعنی ما اصلا این داستان این که مثلا میگم این بحث ارزشمنده سر ارزشمندی خودش هست. به خاطر همین ما یه بار حساب کردیم، گفتیم آقا این 20 میلیون تن از نظر اقتصادی مثلا در میاد حدود 10 میلیارد دلار تو کل چرخه ها، یعنی بخواد به چرخه. بانک جهانی میگه هر 9000 دلار یه دونه شغل ثابته، مثلا با پول ایران مثلا 1 میلیارد تومان مثلا. یعنی ما فقط با همین بحث مدیریت پسماند میتونیم برای 1,260,000 نفر شغل ایجاد کنیم. الان تحریمیم، نمیدونم تمام دنیا دراش رو ما بسته، تحت فشار اقتصادی هستیم. اصلا هیچ احسن، هیچ ربطی به اینام نداره. آقا ما یه چیزی که هر سال 10 میلیارد دلار رو که اصلا نیازی به واردات، صادرات، چیز دیگه ای نداریم، ما فقط با مدیریت اصولی، با یه تغییر رفتاری برامون مهم نیست. درسته؟ یعنی از این
فشار زمانبریه. شاید مثلا یه مسئولی بخوایم بهش این پیشنهاد بدیم، بگه آقا اینو بخوایم پیاده بکنیم، این 10 میلیارد دلار به قول معروف جلوگیری بشه یا زنده بشه، اصطلاحا تبدیل به حسن بشه، مثلا یه بازه زمانبریه. ما هم تو کشوری داریم زندگی میکنیم بدون تعارف، همیشه دنبال راه حلای کوتاه مدت هستیم.
نگاه همین واقعیت مثلا اینه که ما میگم این بحث برای اینکه اتفاق بیفته، ما بعد مثلا دوران مثلا از به بچهای ابتدایی باید اینا رو آموزش بدیم. بله. درسته؟ این زمان میبره تا این به قول خودمون این بحثا و این اتفاقات بیفته، ولی مسئله ای که الان ما دقیقاً تو اینجا داریم، فقط با این داستان 10 میلیارد دلار پول گیرمون میاد، میتونیم 1,260,000 تا شغل ایجاد کنیم، ولی یه مسئله هم هست، ما این پسماندها رو مدیریت نکنیم هر سال حدود 100,000 میلیارد تومان به ما آسیب میزنه.
100,000 میلیارد
تومان به ما آسیب میزنه. ما هر روزی که تو این کشور میگذره این پسماندهای تری که داره تولید میشه یه چیزی تولید میکنن به نام شیرابه.
بله بله.
و هر روز حدود 1.5 میلیون لیتر شیرابه تولید میکنن. هر روز
1.5 میلیون لیتر
هر روز شیرابه تولید میشه از این پسماندها. و
هنوز پسماندهای عادی شهری رو
پس عادی شهر ما اصلا بقیه چیز کاری نداریم. و این 1.5 میلیون لیتر الان تو کشور 1 لیترش هم تصفیه نمیشه. این همین 1.5 لیتر وارد آبهای سطحی میشه، وارد آبهای زیرزمینی میشه، وارد مزارع میشه، وارد آب نوشیدنی مردم میشه. مثلا ما الان میگم یه دونه تصفیه خونه شیرابه تو کشور نداریم که کار بکنه. ما فقط تو شهرهای شمالی، یعنی 3 تا استان شمالی، هر روز 600,000 لیتر شیرابه از این پسماندها تولید میشه و عین این 600,000 لیتر وارد دریای خزر و رودخونه و وارد مزارع میشه.
طالاب انزلی چقدر الان داره وارد میشه؟
و چقدر این آلایندگی مثلا وارد طالاب انزلی از سراوان میشه که اصلا یه عدد بسیار بالاییه. دبی آب ورودش حدود مثلا بعضی روزا به 10 تا 15 لیتر تو ثانیه میرسه. یعنی هر ثانیه 10 لیتر در ثانیه. هر ثانیه که میگذره 10 تا 15 لیتر. و اینا واقعیتش وارد آبهای سطحی و زیرزمینی و وارد دریا میشه و نهایتا همین آلایندگی باعث میشه که مثلا اولا آسیب‌هایی که به مردم میزنه، آسیب‌هایی که به آبزیان میزنه، آسیب‌هایی که به تنوع زیستی کشور ما میزنه. و بحث مدیریت پسماند با تمام آسیب‌هایی که داره میزنه هنوز به ابر بحران تبدیل نشده. ما الان اراده کنیم میتونیم تا 5-6 سال آینده این مسئله‌شو حل کنیم، و الا تمام این پسماندهایی که الان داره تولید میشه چون مدیریتی روش انجام نمیشه، اینا همه برداشته میشه و دفع میشه تو قسمت‌های مختلف. اینا همش به صورت خودداهای سرطانی تو تک تک جای کشور دفع میشه. مثلا میگم ما فقط توی همین آرادکوه تهران هر روز یه حدود 7000 تن پسماند برمی‌داریم می‌بریم دفع می‌کنیم، و یعنی 5-6 هزار تن تولید میشه. ولی یه چنین عددهایی هم مثلا حداقل 6000 تن ما میبریم الان ببریم دفع میکنیم. و ما یه
جنوب تهران،
بله همین جنوب تهران هم
یه زمانی گفتن که حالا گازهای اونجا داره.
آره اصلا چون مثلا
شهردار وقت گفت بودن که نه اینا
اصلا متان تولید میشه، مثلا چون مثلا چیز عادیه. شما پسماند تر مثلا دیگه همین الانش شما تو خونتونم مثلا یه پوست هندونه و همه اینا رو بس بریزید مثلا زیر یه جایی که مثلا محفظه بسته باشه، بعد از یه دوره اصلا گاز تولید میکنه.
بایوگاز تو دنیا
ما هر یک تن پسمانده تر 100 متر مکعب گاز تولید میکنه. یعنی ما بس که فرمودید این پسماندهای تر مثلا آیا قابل بازیافت هست یا نه، ما فقط از همین پسماندهای تر که 40,000 تن داره پسمان تولید میکنه، ما هر روز میتونیم 4 میلیون متر مکعب گاز تولید کنیم ازش. این همین ناترازی گاز داریم.
گاز میتونه برطرف کنه؟
نه نمیتونه برطرف کنه، ولی یه میزان یه عددیه دیگه. یعنی یه عددیه که میتونه واقعیتش تا میزان زیادی کمک کنه، حداقل یعنی در حد اینکه یه دونه استان ما رو کامل کاور کنه.
بازم خوبه.
آره یه دونه استان مثلا میگم شبیه مازندران میتونه کاملا کاور کنه. و خب خیلی چیزه، یعنی این هر روز داره اینقدر داره، ما میتونیم چنین پتانسیلی داریم، داره تو کشورم تولید میشه. مثلا میگم تو سوئیس کل آب گرم سوئیس رو با همین بایوگاز گرم میکنن. همین بایوگاز مثلا گاز همین دایجستر توی مخزنی هست بهش میگن دایجستر، درسته؟ بلد. که مثلا پسماندهای تر ریخته میشه که بایوگاز تولید میشه. مثلا ما توی چین 50 میلیون تا از این بایوگاز داریم، دستگاه کوچیک بایوگاز که مثلا دارن تو روستاها میذارن، فاضلاب به روستا میاد، پسماند تر روستا میاد، فضولات دامی میاد، فضولات انسانی میاد، میره تو اونجا تبدیل به گاز میشه و کود، یه کود خیلی خوبی هم میده. گازه میره مثلا تو روستا برای گرم کردن آب استفاده میشه، برای پخت و پز استفاده میشه، کود هم میره برای کشاورزی. یعنی ما مثلا چقدر میتونیم تو روستاهای خودمون یه دونه از این دایجسترا بذاریم، پسماند ترش بیاد، همه مشکل فاضلاب دارن، فاضلاب بیاد. اصلا کلا نسبت به هزینه‌هایی که واقعا تو بحث مدیریت پسماند اومده میشه و مشکلی که الان سوالی که پرسیدید چرا مثلا مدیریت پسماندها چیکار میکنه، من فقط برای تهران یادمه که توی 3-4 سال اخیر فکر کنم 4-5 تا فقط مدیر عامل عوض کرد. یعنی مدیر عاملی که میاد رو صندلیش تازه بخواد آدماشو بشناسه عوض میشه، یکی دیگه میاد. این یه داستان. بعد هیچ کدوم واقعا متخصص پسماند نیستن. این خیلی مهمه که طرف واقعا مثلا متخصص اون داستان باشه بدونه، چون کار تخصصیه و نه فقط تو اونجا، تو کشور اصلا هنوز به بحث پسماند به صورت تخصصی کسی نگاه نمیکنه و اینقدر نگاه نمیکنن تا این نهایتاً این مسئله ابر بحران بشه، تازه میگن چیکار کنیم. بعد تازه اونجا مثلا مقامات محترم میگن آقا ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. اینه خب بابا، ما نباید بذاریم به اینجا برسه. این خیلی چیز مشخصیه و ما الان تو شهرهای شمالی مخصوصا گیلان، گلستان، مازندران یا شهرهای ساحلی هستن، یعنی تو جنوب کشورم ما به شدت این داستان پسماند به این طریق داریم و یه سری کارهای قشنگ هم تو بعضی استانها انجام شده. این توی شهر اصفهان، توی شیراز، تو مشهد یه سری کارها انجام شده، ولی واقعیتش نسبت به کشور مثلا داریم صحبت میکنیم، وضعیت کلی کشور داریم صحبت میکنیم. و یکی این که همت ملی واقعا راجع به این داستان باشه که واقعا یه بار همه با هم دیگه تصمیم بگیریم، از مدارس شروع کنیم به آموزش دادن، دانشگاه ها شروع کنن. الان ما خیلی از دانشگاه های بزرگ کشور، حالا اسمم نمیبریم، بزرگ کشور اصلا با هنوز سطح تفکیک ندارند. بابا دانشگاه مال 100 ساله. الان مثلا اون تحت تفکیک نداره، اون دانشجو که تو دانشگاه الان مدیریت پسماند امتحان نکنه، تمرین نکنه، فردا میخواد بیاد بیرون مثلا.
حالا اینکه دانشگاه بعضی از بیمارستان ها و کلینیک هامون هم ندارن.
خیلی جاها از من پرسیدن که آقا برای بحث مدیریت پسماند مثلا چیکار کنیم، مثلا سری نتیجه بگیریم. گفتم بابا دولت همین الان 6 میلیون تا کارمند داره، 15 میلیون تا دانش آموز داره، 3.5 میلیون تا دانشجو داره، همینا نصف کشورن. خود همین هم از این خانواده های اومدن، یعنی کل کشوره. یعنی ما همین امروز بخوایم اراده بکنیم رو مدارس و رو کارمندا و رو دانشگاه، دیگه کل کشور هر کی یا یه دانش آموز داره یا یه دانشجو داره یا یه دونه کارمند دیگه، یعنی یکی از اینا هست دیگه. یعنی این اتفاق واقعا میتونه بیفته، ولی خب واقعیت مسئله اینه که فعلا نمیدونم، اصلا همت نیست. من اگه انتقاد میکنم تخصصم میرم بررسی میکنم، آرشیو شناسی میکنم، دردا رو میگم، درمانش هم میگم.
خب اگر به همون، یعنی چیزی که به ذهن من میرسه از همون مثالای دوران مدرسه میخوام بزنم تا برسیم حالا به بالاتر. وقتی ما تو دوره مدرسه جایزه رو به دانش آموزی میدیم که بالاترین معدل رو گرفته و هیچ وقت اون دانش آموزی که از 14 به 16 رسیده رو تشویق نمی‌کنیم، وقتی ما در ورزش به مدیرانی جشن می‌گیریم، تقدیم می‌کنیم از مدیرانی که ورزشکارانشون مدال آسیایی و المپیک گرفتن، به اون فدراسیونی که اومده زیرساخت ایجاد کرده اصلا نمی‌بینیم. همینو حالا بیایم تو محیط زیست جاهای دیگه، فقط دنبال نتیجه هستن. مدیری که بدونه اگه بیاد کار ریشه‌ای بکنه ولو اینکه تا نیمه کارو پیش بره تعویض بشه، دیده نمیشه، تقدیر نمیشه، اصلا انگیزه ای نداره بخواد ورود کنه به این مباحث.
نه، واقعیت مسئله اینه که ما یه داستانی داریم به نام طرح، مثلا یه نقشه راه. ما باید یه نقشه راهی داشته باشیم که آقا ما قراره تو 10 سال آینده به اینجا برسیم.
والا تو هر اداره بریم دار میگن داریم.
آره ولی واقعیتش مثلا باید ضمانت اجرایی مهمه دیگه. هر مدیری هم بیاد مثلا یک سالم باشه فقط دیگه نرد مثلا دیگه سلیقه‌ای رفتار کنه. بره فقط همون مسئله‌ای که تو اون نقشه راه هست. مثلا میاد مدیر میاد
دربونو در عوض میکنه.
آره میاد میگه من نقشه راهو قبول ندارم. نقشه راه زمان فلان کس بوده مثلا. آقا واقعیت مسئله اینه که ما تو بحث مدیریت پسمان نه اینکه اصلا رشد هم نداشتیم، خیلی جا عقب کردم داشتیم. مثلا میگم ما خودم بچه بودیم میاد تو زنبیل برمی داشتیم میرفتیم باش همه چی میخریدیم، میرفتیم باش گوجه میخریدیم، خیار میخریدیم، نمون میخریدیم، سبزی میخریدیم. الان میریم مثلا یه دونه پلاستیک، یه دونه مثلا گوجه یه پلاستیک، یه خیار یه پلاستیک، یه دونه هندونه یه پلاستیک. مثلا سرانه مصرف هر کدوم از ماها، هر کدوم از ایرانی ها برای بحث پلاستیک حدود مثلا 5 تا 11 تا این عدد یه ذره ما چیز نه، مثلا 5 تا ما هر فردی هر خانواری الان داره پلاستیک. یعنی ما سالی 500 هزار تن هر سال 500 هزار تن ایرانی ها پلاستیک یک بار مصرف وارد طبیعت میکنن هر سال 500 هزار تن. یعنی این عددها واقعیتش جنایت علیه بشریت
که همون هم منسوخ داره میشه و بخش از فرهنگ اینی که اصلا پلاستیک دارن حذف میکنن.
واقعیت مثلا
نوشابه تو رستوران ها لیوان یه بار مصرف.
بله شما اصلا خیلی جا میره پولشو میگیرن از شما، مالیات روش گذاشتن، پلاستیک قیمت داره، نی ممنوعه، اصلا چون نمیتونی خیلی جا بری لیوان یه بار مصرف برداری، بفهمن که یه رستورانی داره جرایم بسیار بالایی داره.
و حتی میگم تو عذر میخوام خیلی جاها توی کافه ها و رستوران ها، البته تو ایران هم تا حدودی بعضی کافه رستوران حالا دارن به ویژه کافه ها دارن الگو برداری میکنن برای اینکه جلوگیری بشه از مصرف لیوان ها یا مصرف. میگم اگر ظرف خودت و ماگ خودت رو بیاری 10% تخفیف میدی.
بله. من یادمه که اصلا ما خودمون زنبیل و با همین چیزای ساندیس میام زنبیل درست میکردیم.
بله.
یعنی اصلا ما خود همون زنبیل هم میرفتیم از چیزای بازیافتی درست میکردیم، چیزی که همین الان تو دنیا به عنوان سیرکولار اکونومی و اقتصاد چرخشی اینا داره آموزش میده. یعنی میرن دنیا به سمتش، ما اصلا قبلا بودیم. یعنی اون ترهنگ مثلا همین الان شاید نسلای بعد بهشون بگی راجب زنبیل ندونن، ولی الان ما زنبیل رو میدونیم.
آره ولی واقعا چیزی اون موقع به نیت بازیافت و صرف جویی نبود دیگه. یه شاید یه چیز توی مقطعی مد شد، خانم های خانه‌دار مثلا این کار رو انجام میدن. یعنی آگاهانه
فرهنگ سازی بوده. شاید مثلا نمیدونم، حداقل اون اتفاق داشت میافتاد. این چی میگم؟ بله. اون اتفاق داشت میافتاد و خوب بود. ما بعضی از اون اتفاقات رو باید بتونیم نگه داریم. مثلا تو دنیا خیلی جاها مثلا بعضیا سنت خودشون رو حفظ میکنن، مثلا اصلا تو دنیا عمان، ژاپن اینا سعی میکنن سنت های خودشون رو حفظ کنن. خیلی مدرنیته داره میاد، بتونن از قسمت های خوب مدرنیته استفاده کنن، ولی بعضی سنت های خودشون رو حفظ کنن. ما نتونستیم نگه داریم، ما خیلی به شدت مصرف گرا شدیم. یا مثلا میگم ما یه فرهنگی داشتیم مثلا 9 شب پسماند میذاشتیم بیرون.
بله.
یه هویی الان هر ساعت شبانه روز ما الان دوست داشته باشیم سطل زباله میریم سر کوچه آشغالو میندازیم سطل زباله.
بله. بله.
الان یکی از بدترین کارهایی که به نظرم شهرداری ها انجام دادن گذاشتن سطل زباله سر کوچه ها بود. یعنی ما الان همین الان سطل زباله سر کوچه است، ما نمیدونیم کی تفکیک کرده کی تفکیک نکرده. فردا اصلا میخوام تفکیک اصلا اجباری کنیم.
بله.
طرف میگره میاره سر کوچه میندازه دیگه. نمیدونیم کدوم مال کدوم خونه بوده. اصلا کلا
کارش چیه؟
اصلا کلا سطل زباله همین امروز جمع بشه زباله‌گردا جمع میشن.
شهروندا کجا
خب
بذارن؟
دومین داستانش اینه که اون سر کوچه وقتی این سطل زباله هست میبینه که سگ و گربه میاد ازش ارتزاق میکنه.
بله. بعد پاره میکنن کیسه،
پاره میکنن کیسه، شیراباش داره پخش میشه. همون 9 شبی که داشتیم تر خشکو بیارم بذارم بیرون، تموم شد. ما الان میفهمیم کدوم شهروندی تفکیک کرده، کدوم شهروندی تفکیک نکرده، کی چقدر پسمان تولید میکنه. اونی که تفکیک
خب سر کوچه هم باید ظرف زباله
نه همون ما قبلا مثلا چطور بود همین در آپارتمان ها میذاشتیم دیگه.
بله.
در آپارتمان ها میذاشتیم تر خوش مثلا همون
در بذارن.
آره همون لحظه هم میومد ماشینه میومد برمیداشت.
بله بله
همون لحظه هم میومد مثلا برمیداشت دیگه. خیلی هم همون لحظه مثلا یه ماشینه میاد برای خوش، یه ماشینه میاد برای تر. آژیر
مخصوصی هم داشتن که میفهمیدیم
ما دقیقاً میام سری برمیدارن تو همون زمان. یعنی یه لوجستیک خیلی خوبه، میتونن تو اون ساعت میتونن برقرار کنن که اون اتفاق بیفته. مثلا من نمونه شو بهتون بگم، مثلا تو ژاپن خودمون اونجا دکترا بودیم، مثلا شما این بحث چی میگم شنبه ها مثلا پسماند تر رو میذاشتن بیرون به اضافه قوطی های پت.
بله.
یک شنبه پسماند تر رو میذاشتن بیرون به اضافه قوطی های فلزی. دوشنبه پسماند تر رو میذاشتن بیرون به اضافه مثلا کاغذ و مقوا و اینا. سه شنبه پسماند تر رو میذاشتن بیرون به اضافه مثلا شیشه. یعنی توی شب توی شهر 35 میلیونی چقدر پت تمیز جمع میشد، فردایی شب مثلا چقدر شیشه جمع میشد، پس فردایی شب چقدر قوطی فلزی جمع میشد، پس فردایی چقدر مثلا ماشین میومدن مقوا میبردن برای کارخونه ها و صنایع منتظر بودن که مثلا دوشنبه شب بشه مثلا برای ما کاغذ بیارن یا شنبه مثلا پت بیارن. توی شهر 35 میلیون چقدر این باعث میشد اقتصاد بچرخه. و با یه کار ساده، من نمیگم همون کار بیم ایران تکرار کنیم، ولی با توجه به فرهنگمون، اقلیممون، نوع مصرفمون بتونیم بیایم مثلا یه چنین کارهایی رو تو کشورم میشه انجام داد و حداقل بشه واقعا یه حرکت‌های مثبتی رو بتونیم ببینیم، ملموس باشه و همه شهروندا درک کنن و خیلی هم آمار نباشه. ما علاقه خاصی به سعودی نشون دادن تمام آمارامون داریم و نیازه که واقعا چی به هیچ کارهای عملی و اجرایی حداقل تو این زمینه ببینیم.
ممنون دوتا گلزاری، اگه موافق شید بخشی رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم و پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
داگلاس آدامز جانورشناس در جایی از کتاب علمی تخیلیش میگه که اشکال جدیدی از حیات در داخل رودخانه‌ای در نیویورک به وجود اومدن که خواهان حق رأی و رفاه هستند. در حالی که امروز بسیاری از کشورها در حال خاتمه دادن به فعالیت‌های سمیشون میباشند، شروع کردن به ممنوعیت استفاده بی‌رویه و رهاسازی آلاینده‌ها در زمین‌های با جمعیت بالا. اما باید اینو بدونیم که هرگز ما نمیتونیم آلودگی رو به طور کامل از زیستگاه‌های انسان دور نگه داریم. هرچه شدت و تراکم خالص فعالیت‌های متنوع انسان بیشتر باشه، شاهد مقادیر و غلظت بالاتری از رهاسازی مداوم مواد خواهیم بود. و جالبه بدونید که حیوانات و گیاهان وحشی ساکن در محیط زیست‌های شهری نسبت به خویشاوندانشون در مناطق برگ در تماس با این مجموعه متفاوت در محیطی از مواد شیمیایی قرار دارن که میتونه روند تکاملشون رو تغییر بده. اما چیره شدن بر دورنمای هموار متغیر و متنوع آلاینده‌ها یکی از الزامات متعدد برای بقای گونه‌های شهری در شهرهاست. به عنوان مثال PCB ها تنها یکی از اجزای معجون شیمیایی هستند که شهرمون رو در اون فرو بردیم. در واقع همون نمک پاشی جاده ها باعث شده تا مقدار زیادی از کلورید سدیم برای جلوگیری از یخزدگی جاده ها در زمستان در آب کانال ها و نهرهای شهری جاری بشه. به همین دلیل هم برای اغلب اشکال حیات این همه شوری میتونه مشکل ساز بشه. ولی موجوداتی هستند که به خوبی از پس مقابله با شرایط شوری برمیان. معمولاً طی تکامل مکانیزم‌هایی برای مقابله با هجوم نمکی به سلول‌هاشون کسب می‌کنند و وقتی محیط زیست مرتباً با نمک جاده‌ها پوشونده میشه، این گونه‌های جانوری و گیاهی به سرعت جایگاه خالی شده گونه‌های فاقد چنین مکانیزم‌هایی رو پر می‌کنند. در واقع توان تکامل سریع شهری نشون داده که در هر صورت بعضی از گونه‌ها قادرند پا به پای آلودگی شیمیایی که در محیط زیستشون به وجود اومده پیش برن و ضعیف‌ترها حذف بشن. البته که این قانون طبیعته، اما باید حواسمون باشه تا محیط زیستمون رو بیشتر از این آلوده نکنیم. در کتابیام امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب داروین به شرح می‌آید به نویسندگی منوشیلد هویزن بود. نویسنده در این کتاب تلاش می‌کنه تا با زبانی ساده و همه‌فهم و با ارجاع به مهمترین و جدیدترین پژوهش‌ها در زمینه اکولوژی شهری تکاملی، دورنمای کاملی از تأثیرات شهرها بر روی طبیعت و به خصوص رفتار و ویژگی گونه‌های شهری برای خوانندگانش نشون بده. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
گفتگوی من با آقای دکتر ابوعلی گلزاری، متخصص محیط زیست و مدیریت پسمان ادامه داره. در این بخش آقای دکتر، من خیلی دوست دارم که حالا اشاره هم داشته باشی با توجه به اینکه دنیا دنیایی هستش که به قول معروف از هر طرف نگاه میکنی دنیای فناوری شده، دستگاه‌های دیجیتال و از اون طرف هم انقدر اینها زود به زود نسخه ها و به قول معروف ورژن های جدیدش رو میاد، گوشی های همراه بگیریم، لپتاپ ها، تبلت ها، همه چیز، گجت های مختلف متنوع، طبیعتا شاهد تولید زباله های الکترونیکی از اون سمت هستیم.
درسته.
الان جایگاه زباله های الکترونیکی به چه صورت هستش؟ طبیعتا جزء پسماند های خوش به حساب میان دیگه.
درسته.
مدیریت اینها به چه صورت هستش؟ عدم مدیریت یا سوء مدیریت اینها ضرری که میتونه داشته باشه آیا بیشتر از مثلا زباله های خشک و تر عادی هست یا نه به خاطر اینکه از مواد شیمیایی ساخته شدن میتونه ضرر بیشتری داشته باشه؟
خیلی ممنون. واقعیتش من یه بحث خدمتتون بگم، ما یه کسب و کارهایی رو تو بحث مدیریت پسماند میشه تو کشور راه اندازی کرد که یه ذره مخفول واقع شده، یه واقعا تو همین کشور خودمون هم ما میتونیم خیلی کسب و کارهای زیادی رو از بحث مدیریت پسماند انجام بدیم که مثلا میگه ما الان توی دنیا سر توفاله قهوه دعواست، درسته که بله. تو ایران هم ما میتونیم چقدر براش کاربرد وجود داره، از جاذبه ها استفاده میشه ازش تا به عنوان کود و بقیه چیزا،
این پودر قهوه
بله برای خود قهوه
که پای درخت بعضن جلوی کافه
آره احسن آره احسن دیگه چیز بشه، این واسه خودش کاربردهای بسیار مخصوص به عنوان جاذب یا اصلا برای ساخت مبل و صندلی و چیزای مختلف ازش استفاده میشه، یا مثلا پوست گردو، پوست مثلا همین فندق، نمیدونم بله. همین توفاله چای و توفاله های مربوط به مثلا زیتون، توفاله های مربوط به آب میوه گیری ها، مالت بله. مالت چیز، اینا همشون واقعیت خیلی خیلی و اینا به شدت ارزشمندن تو دنیا و اصلا ما تو کشوری نداریم که واقعیتش اینا رو نخوان، همه جا همه بیزینس ها اینا رو میخوان، مواد ارزشمندش رو جدا میکنن، تبدیل میکنن به احسن، واقعیتش شاید نیاز باشه که ما یه بار مثلا دیگه، چون ما همین دیروز یه جایی داشتیم صحبت میکردیم همین کسب و کارهای خرد در مدیریت پسماند، که ما چقدر کسب و کار میتونیم تو بحث مدیریت پسماند راه اندازی بکنیم، ما به یه میزان بسیار زیادی توفاله ها و پسماند های گیاهانداری تو کشور داریم، خیلی جاها مثلا دیگه طرف گل محمدی گلابشو میگیره توفالش میمونه و خیلی از اینا مثلا
بله.
و به شدت هم ارزشمندن، یعنی خیلی کاربردهای مختلفی دارن، از تولید عود و نمیدونم چیزهای مختلف گرفته تا مثلا بیایم برای افزودنی های رنگ و نمیدونم چیزهای دیگه بشه استفاده کرد. این یه بحث که مثلا فهمیدی تمام بحث چیه. ما یه داستانی هم داریم که خب روز به روز ما پسماندهای نوظهورمون داره زیاد میشه، یعنی ما تا مثلا 30 سال آینده بحث پسماند حالا حالا با ما کار داره، یعنی قراره که ما تا 30 سال آینده میزان تولید پسماند دو برابر بشه،
دو برابر
بله، و یعنی 1.7 برابر قراره بشه تا 30 سال آینده، و این بحث کمیت کیفیتش هم قراره تغییر کنه، مثلا 30 سال پیش تو پسماندهای ما پسماند الکترونیکی نبود، ولی الان دیگه لپتاپ و موبایل و نمیدونم پرینتر و مادربردهای مختلف و اینا هست و ظهور پیدا کرده. متاسفانه ما لوجستیک جمع‌آوری اینم نداریم تو کشور. ما یه پروژه‌ای رو قبلا انجام دادیم برای معاونت علمی ریاست جمهوری که همین موبایل‌هایی که دستمون هست ما بردهای اینا رو جدا کردیم حدود 1 تن، و از هر 1 تن از اینها ما یه چیز حدود 200 گرم طلا استخراج کردیم.
200 گرم طلا
بله،
یعنی توی بردهای موبایل طلا وجود
بله
داره
بله بله، از هر 1 تن 200 گرم طلا، مثلا توی مقالات خارجی نوشته بود تا 300 گرم هم میشه استخراج کرد، حالا ما تا 200 گرمش استخراج کردیم، 3.5 کیلوگرم داخلش نقره استخراج کردیم، بردهای همین مدار چاپی مربوط به موبایل، و 163 کیلوگرم مس استخراج کردیم. عجب. یعنی شما در نظر بگیرید که اصلا به اینا میگم معادن شهری، ما قبلا برای اینکه می‌خواستیم یه طلای استخراج کنیم، یعنی نقره استخراج کنیم، میرفتیم وسط بیابون و مثلا مسی استخراج میکردیم، دیگه الان نیاز نیست بریم وسط بیابون، چون از اون وسط بیابون ما استخراج کردیم آوردیم تو صنایع الکترونیک استفاده کرد، و این صنایع الکترونیک تاریخ مصرفش تموم شده، ما نباید دور بندازیم اون چیزی که از وسط بیابونا در آوردیم اش زدیم یه محصولی شده، اونو باید یه بار دیگه میتونیم استخراج کنیم، ارزشمندم هست و بیایم استفاده بکنیم، و به خاطر همین بعض موقع غنای اینها 20 برابر غنی‌ترین معادن طلاه اگه اینا بخواد جمع بشه، و به خاطر همین یکی از ارزشمندترین نوع پسماندها میشه که اگر خوب مدیریت بشود ما طلا و نقره مس و بقیه فلزات ارزشمندش رو میتونیم جدا بکنیم، ولی اگر مدیریت نشود که کمان که مدیریت نمیشه، ما داخلش جیوه داریم، سرب داریم، روی داریم، آرسنیک داریم و بقیه خیلی کروم داریم، خیلی فلزات سنگین دیگه ای داخلش داریم که این فلزات سنگین وارد آبهای زیرزمینی میشن، وارد خاک میشن، و مطمئنن ما یه حدود الان 80% فلزات سنگینی که تو شیرابه هست مربوط به پسماندهای الکترونیکیه، یعنی همین باتری هایی که مردم لطف میکنن میندازن
سقف خیلی زباله. میگن ضرر داره
آره
باتری،
خیلی خیلی به شدت دیگه از...
یعنی باتری شاید... مهتابی میگن این دوتا خیلی ضرر
خیلی
دارن.
مثلا مهتابی داخلش همین جیوه هست، مثلا دیگه باتری هم داخلش کروم و بقیه فلزات سنگین داخلشه، همون بحثی که الان شما فرمودید که همین زنبیل استفاده کنن و باعث میشه که مثلا ما همین کیسه که مصرف به میزان بسیار زیادی، ما الان 500,000 تن هر سال داره به کشور وارد میشه، امسال فقط 100,000 تنش کمتر وارد میشه، خیلی عدد بزرگیه. شما همین رو در نظر بگیرید، مردم اصلا نمیخواد بقیه پسماندها رو جدا کنن، فقط همین پسماند خطرناک که ما الان پدیم به اینا میگیم پسماندهای خطرناک بله. دیگه که 1% پسماند شهری پسماند خطرناکه شبیه، و ما این اسپره ها یعنی هر چیزی که باعث آتشگیری بشه، باعث سمیت بشه، باعث بیماریزایی بشه، باعث خوردگی بشه، اینها مثلا میگم اگر همینا اگر تفکیک بشوند، همین باتری فقط تفکیک بله. بشه، میزان بسیار زیادی تو اون پسماند، چون اکثرا میاد پسماند تر میاد، پسمانده تر رو بعدا میخوام بردارن به کود تبدیل کنن. بعد کودی که تولید شده توش همه فلزات سنگین توش هست. چرا؟ چون قبلا باتری اومده توش
کار خرابی کرده. من راهکار چیه؟ مثلا باتری رو بذاریم داخل یک مشما گره بزنیم بندازیم سطح زباله دیگه، چیکار باید بکنیم؟ تفکیکش بکنیم؟ یعنی چی دقیقا؟
نکن واقعیت مثلا اینه که خیلی جاها خدا رو شکر مثلا من تو بعضی از این شرکت ها دیدم یه مثلا سطل های شبیه باتری درست کردن. بله. یا یه مدارس، بعضی از مدارس هم دیدم سطل های شبیه باتری درست کردن، چون میزان زیادی از باتری ها توسط بچه ها تو اسباب بازی ها و چیزهای مختلف تولید میشه دیگه. آره، اونو معمولا دیگه بچه‌ها میان داخل همون سطل زباله میندازن و یه سری شرکت‌ها میان این باتری‌ها رو میبرن بازیافت میکنن. همین الان هم ما تو کشور داریم. برای مجتمع‌های بزرگ خیلی خوبه که واقعا یه چنین سطلی گذاشته بشه و نهایتاً باتری جدا بشه و این شرکت‌ها رو هم سرچ کنید سری میارن و خیلی راحت هم میان برمی‌دارن و میبرن. به این نقطه رسید. این روش کاملا اصولی و درستشه. ولی دیگه اگر دیگه چنین ساختاری نباشه یا شرکت‌ها مثلا خانوار کم باشن توی چیزا، همون بس که فرمودید داخل پلاستیک بندازن، بعد ببندنش که حداقل دیگه باعث نش تو محیط براش اتفاق نیفته و تو مرکز دفن هم بتونن شاید راحت تر سر همین داستان جدا کنن.
همچنان دارم می فکر کنم که اون یک تن زباله الکترونیکی فرمودید شما ازش 200 گرم طلا تونستید استخراج بکنید با قیمت روز طلا امروز یه چیز بولش 1.5 میلیارد تومان میشه. بله خودش یعنی بله. 7.5 میلیون هم حساب کنیم 1.5 میلیارد و قطعاً به مراتب میزان زباله تولیدی الکترونیکی بیش از این حرفا هستش. بله. و اینکه حالا
50,000 تن سال تو کشور همین
50,000 تن خیلی رقم بالایی. آره. میشه طلا به دست آورد و
خیلی اصلا یه عدد بسیار.
من دارم فکر می‌کنم که شاید حالا که مثلا نهادهای دولتی
طلای کثیف هم نیست که طلای واقعی دیگه
طلای واقعی هم هستش. اینکه مثلا جایی مثل شهرداری، سازمان مدیریت پسماند به قول شما که مطلع‌تر هستید نسبت به ماها که می‌فرمایید کار آنچنانی انجام نمیشه، شاید بد نباشه حداقل این اجازه رو بدن مثلا شرکت‌های فناور استارتاپی که ایده‌ای دارن برای بازیافت این جور زباله‌ها این مجوز داشته باشن که در سطح شهر اونا جمع‌آوری بکنن و خودشون ببرن استفاده بکنن، اصلا نفعش هم مال خودشون، حداقل درست جمع‌آوری بکنن، درست تفکیک و بازیافت بکنن و نفعش هم مال اونها، یه باری از دوش شهرداری و سازمان‌ها برداشته میشه.
شهرداری هم خیلی علاقه من به این داستان نیست. من یه نمونهشو بهتون بگم.
خب بار خودش سبک میشه.
خب من یه نمونهشو بهتون خدمتتون بگم. یکی از این تاکسی های اینترنتی اومد گفت بله. که آقا هر شهروندی بخواد سوار مثلا تاکسی اینترنتی بشه، درست حالا ما اسمشو نمیبریم.
بله.
گفت که مثلا 10 تا از این پتا به من بده، من این مسیری که از اینجا هستم مثلا تا اونجا میخوام ببرم به جای مثلا 60,000 تومان 40,000 تومان ازش میگیرم، 20,000 تومان تخفیف میدم، هم به نفع شهرونده. مثلا این چیزی که قراردادش مینداخت دور با 1000 تومان گیرش نمیومد، درسته اونجا بله. دیگه یه عددی گیرش میاد، هم به نفع منه، من یه چارت بیزینس میتونم باش راه بندازم مثلا دیگه چیز بشه، هم به نفع اون راننده است، اونم حالا بالا سری و نمیدونم هزینه های خودش رو میگیره و مراجعات مثلا
شهر برای تو شهر داد
تمیز هم مثلا دیگه به قول به محیط زیست داره کمک میکنه و همین که میزان رفت آمد مثلا انتقال پسماند و این داستان ها. ولی این اتفاق نیفتاد. دلیلش چیه؟ ما یه بحثی داریم بین مالکیت پسماند. مالکیت پسماند دقیقاً داستانش چیه؟ این شهرداری میگه که آقا این من که این گلزاری که اینو خریده این برای منه، این تو اجازه نداری اینو به کسی دیگه بدی.
زباله که تولید میکنن شهروندا مال شهرداریه.
مال شهرداریه. و ما سر این داستان مسئله داریم، میگم آقا این متعلق به منه، من میتونم بدم به شهرداری، میتونم بدم
مثلا پولشو دادم دیگه، آقا 10,000 تومان دادم، 1,000 تومانش خوردم، 9,000 تومانم.
ولی فعلا شهرداری اینو قبول نمیکنه، میگه که اصلا سر همین داستان حتی در سالی که سال دانش بنیان بود ما یه دونه شرکت استارتاپی هم نتونست واقعا تو بحث مدیریت پسماند ورود کنه. توی مثلا بحث‌های کشاورزی ورود کردن، تو صنعت ورود کردن، ولی تو پسماند ورود نکردن. چرا؟ به خاطر همین ساختار شاید غیر شفافی که ما تو مدیریت پسماند داریم و همین باعث شده که هیچ وقت دوست ندارن ساختار که مثلا این شفاف بشه داستان مدیریت پسماند. به خاطر همین واقعیتش هم اینه که خیلی جاها ما همیشه میگم بانیان وضع موجود هم میخوان آینده رو درست کنن. اگه میتونستن درست کنن خب تا الان درست میکردن، اگه نمیتونن درست کنن خب برن کنار، به قول شما چهار تا آدم متخصص بیاد که بتونه این مسئله رو حلش بکنه.
ممنون از شما، امیدوارم حالا کسانی که در شهرداری مشغول فعالیت هستن، به ویژه شهرداری تهران که حالا به هر حال حجم بسیار زیادی زباله داره تولید میشه به خاطر جمعیت زیادی که در تهران در طول روز به ویژه ساکن هستن و مشغول به کار هستن، صدای ما رو به گوش شهردار محترم آقای دکتر زاکانی برسونند و حالا کارگروه هایی که مربوط به این حوزه هستن، تخصصشون و وظیفه‌شون و رسالتشون اصلا مدیریت پسماند هست، این قضیه رو جدیتر بگیرند و هر حال موضوعی هستش که دیر یا زود به احتمال خیلی زیاد تبدیل به یک ابر بحران خواهد شد و اون موقع اونقدر دیر هستش که دیگه هیچ کس نمیتونه پاسخگو باشه و راه حلی نمیتونه برای ما دیگه جواب بده. ممنون که تا این لحظه همراه برنامه رادیوم بودید از رادیو جوان. سپاسگزارم از شما جناب دکتر گلزاری محترم و از شما شنونده ها هم خیلی ممنون هستم. من احسان مهرجو به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، هماهنگی فرزاد محمدی راد و صدا بردار اون سرکار خانم حق نظری، همه شما رو به خدای بزرگ و منا میسپارم. موفق و پیروز باشید.